رادیوی آزادی مجله بامدادی.
سلام علیکم شنونده عزیزی رادیوی آزادی بامداد سه‌شنبه 13 ژانویه سال 2009 شما بخیر بود. امروز هم من کیوم مرسیاتور شما را به شنیدن نشر نوی مجله بامدادی دعوت میکنم. در دوشنبه حالا ساعت 6 صبح است.
صبح بخیر. من خیرمان بخوزاده از استودیوی آزادی در شهر پراگ نیز شما را همراهی میکنم. اینجا ساعت 2 و هوا خیلی سرد است کیوم مرس. حرارت 10 درجه منفی است. در تاجیکستان هوا چگونه باشد؟
البته خیرمان هوای تاجیکستان مثل هوای پراگ اینقدر سرد نیست. مرکز هواشناسی تاجیکستان هم پیش بینی میکند که امروز هوا در شهر خوجند تا 5 و شهرهای قرغان‌تپه و دوشنبه تا 6 درجه گرم و شبانه تا 4 درجه سرد میشود. در شهر خوراغ مرکزی ولایت بدخشان باشد روزانه تا 8 و شبانه تا 13 درجه هوای سرد در نظر گرفته شده است.
بله، از سوی خوب است که در شرایط کمبودی برق و گاز میستون امسال تکرار سردی های سال گذشته نبوده است.
بله.
خب شنونده عزیز، حالا مرور به مهمترین خبرهای این ساعت. صندوق بین المللی پول گفت که شورای اجرایی این نهاد با ارائه 2.5 میلیارد دلار قرض به جمهوری بلاروس برای مقابله با بحران سرتاسری مالی موافقت کرد. یوها ککونن معاون رئیس بخش اروپایی صندوق بین المللی پول ضمن اعلان این تصمیم در واشنگتن شام دوشنبه گفت:
شورای اجرایی صندوق بین المللی پول امروز با ارائه قرض به مبلغ 2.5 میلیارد دلار به بلاروس به مهلت 15 ماه موافقت کرد. قرض مذکور به حکومت بلاروس برای پشتیبانی از برنامه‌های اقتصادی داده می‌شود.
صندوق بین المللی پول گفت که مبلغ‌های مذکور برای مقابله با ضربه‌های شدید اقتصادی این کشور مساعدت کرده، به کشورهای اروپای شرقی اجازه می‌دهد که تقریباً 778 میلیون دلار آن را بلافاصله در اختیار مقامات بلاروس گذارد. قسمت باقی‌مانده این مبلغ‌ها بعد هر سه ماه داده خواهد شد.
اتحادیه اروپا گفت اکنون برای روسیه دلیل باقی نمانده که انتقال گازش به اروپا را اثر نگیرد. روسیه شام یکشنبه اعلام کرد به دلیل تغییراتی که اوکراین به متن قرارداد سه‌گانه ترانزیت گاز وارد کرده است از اجرای آن دست می‌کشد، ولی اوکراین روز دوشنبه آن قرارداد با میانجیگی اتحادیه اروپا تهیه شده را بدون کدام شرط اضافی از نو امضا کرد. روسیه انتقال گاز به اوکراین را از 1 ژانویه و صادرات گازش به اروپا توسط خاک آن کشور را از 7 ژانویه به دلیل در اوکراین دزدی شدنش قطع کرد. این اقدام هزاران نفر را در اروپا در این روزهای سرد زمستان بدون آب گرم و گرمی باقی گذاشت.
رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی و سروزیر هند منموهن سینگ از کشورهای دیگر دعوت کردند از تروریسم که از قلمرو آنها برمیخیزد جلوگیری کنند. در این بیانیه مشترک در پی ملاقات آنها در دهلی نو نشر شد، مشخصا از پاکستان یاد نشده است، ولی غالبا منظور هر دو اسلام آباد بود. هند پاکستان را به تکرار به کمک به تندروان متهم میکند که در خاک هند حمله ها انجام میدهند.
گرجستان و شویسری قرارداد به امضا رساندند که طبق آن سفارت شویسری در مسکو از منافع دیپلماتیک گرجستان در روسیه نمایندگی خواهد کرد. وزیر امور خارجه شویسری میشل کل میری دیروز سازشنامه را در این زمینه با همتای گرجیش گریگول و شادزه به امضا رساند. ماه دکبر روسیه عیناً همین گونه سازشنامه را با سفارت شویسری در تفلیس به امضا رسانده اجازه نمایندگی از منافع مسکو را در گرجستان در اختیار این کشور واگذار کرد.
وزارت خارجه آمریکا بار دیگر تایید کرد که گروه مخالفین ایرانی را که در عراق مستقر می باشد در فهرست تشکل‌های تروریستی حفظ می کند. سازمان مجاهدان خلق ایران یا گروه مخالفین در نامه به عنوان حکومت آمریکا درخواست کرده بود که اسم آن را از فهرست تشکلات تروریستی حذف کند. اما وزیر خارجه آمریکا کاندالیزا رئیس روز دوشنبه در فهرست فدرالی نوشت که بعد بازبینی شدن این قضیه و شکایت به قرار آمده است که چنین گزاری درست و موافق طلب بوده است.
و دادگاه در سنگ پیتربورگ شام دوشنبه سه مرد را برای ترکشی بمب در مرکز این شهر از جمله در نزد طرفخانه مکدونالدز متهم کرده به مهلت‌های مختلف روانه زندان کرد. رهبر این گروه فیودور کوالچوک برای تشکیل دو ترکش در ماه فوریه سال 2007 به 15 سال زندان محکوم شد. در این حادثه 7 نفر جراحت برداشتند، یکی از متهمان به مهلت 7 سال شرطی محکوم شده، دیگری برای 6 سال روانه زندان شد. مکدونالدز یکی از آن ساختمان‌هایی است که بیشتر مورد حمله مخالفان جهانی‌شوی و گروه‌های ضد آمریکایی قرار می‌گیرد.
و رئیس جمهوری امریکا جورج بوش گفت که تنها راهی رسیدن به آتش بس در غزه این است که حماس پرتاب موشک‌ها را به خاک اسرائیل خاتمه دهد. اظهارات بوش دیروز در واشنگتن صدا داد. در همین حال گزارش‌ها از داخل غزه ها که از آن است که نیروهای زمینی اسرائیلی با جنگیان حماس در کناره های این شهر جنگ های شدید را پیش میبرند. در روز 17 جنگ ها اوید به هلاکت بیش از 900 فلسطینی و 13 اسرائیلی گزارش می‌شود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و شنونده عزیز، این البته فشرده خبرهای آخرین بود که شما شنیدید. تفسیرات خبرهای تاجیکستان و جهان را از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی دریافت کنید. www.azadi.org و یا www.azadi.tj.
و حالا با عنوانی مطالب اصلی نشی امروزه مجله بامدادی شناس شوید.
در نشست مطبوعاتی آخرین خود جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا گفت که احتمال حمله های تروریستی همان چالش عظیمترین در برابر حکومت براک اوباما خواهد بود.
نیروهای زمینی اسرائیل وارد درگیری های شدید با جنگیان فلسطینی در روز 18 جنگ غزه شدند.
و مقامات تاجیکستان میگویند که در مبارزه با مواد مخدر سال سنگین را در پیش خواهند داشت.
و اسمی مطالب دیگری برنامه را باز در ادامه یادرس خواهیم کرد. از جمله امروز درباره خلاصه های اساسی پژوهش های سازمان فریدم هاوس درباره آزادی های سیاسی و شهروندی در جهان صحبت کرده، برای دوستداران ساز و نوا صحبت آوازخوان جوان گلرو را تقدیم خواهیم کرد که لکه به دل بسیاری ها راه یافته است.
اما حالا یادآور میشیم آدرس سامانه اینترنتی رادیو آزادی چنین است: www.azadi.org. با ما نویسید شنونده ارجمند و این چنین بگوید که نظر شما به رویدادهای جهانی امروز چی است.
زمینان خوب میشد میگفتید که با گذشت 8 سال از مهلت رئیس جمهوری جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا، شما کارنامه او را در این مدت چگونه ارزیابی میکنید؟ فکر میکنم نظر مردم، شنونده های ما و البته ساکنان آمریکا به این مسئله حتما مختلف خواهد بود. پاسخ خود بوش به این سوال خبرنگاران دیروز در نشست آخرین مطبوعاتی اش در کاخ سفید معلوم بود که چندان ساده و سبک صدا نمیداد و گفت که در این مدت البته ناامیدی ها و اشتباه های همراه یافته است که برای خودی وی هم ناخوشایند بوده است. و حالا برای شنیدن تفصیلات بیشتر صحبت های جورج بوش با خبرنگاران، همکارم لطیفی از نیویورک با ما همراه می شود.
تا انجام وکالت های رئیس جمهوری پرزیدنت جورج بوش کمی بیشتر از یک هفته مانده است و بعد از دو دوره حکومت داری بوش نهایت به حیات معمولی برمیگردد. دیروز بوش بار آخرین به حیث رهبر ایالات متحده آمریکا با روزنامه‌نگارانی که در کاخ سفید ثبت نام شده بودند واخورد. ضمن این نشست مطبوعاتی جورج بوش درباره دورنمای حکومت براک اوباما و نتایج حکومت داری 8 سالش صحبت کرد. جورج بوش گفت چالش اصلی که به حکومت اوباما تهدید خواهد کرد همون چالش است که در دوام تمام سالهای آخر به حکومت خود بوش تهدید میکرد.
The most urgent threat that he'll have to deal with and other presidents after him will have to deal with.
از همه خطر مبرمی که اوباما و بعد از وی دیگر پرزیدنتان روبرو خواهد شد، این امکان انجام حمله ها به سرزمین ما خواهد بود. کاش من میتوانستم اعلام کنم که این خطر دیگر وجود ندارد، اما ما تا حال دشمنی دارم که میخواهد به امریکا زیان رساند. با وجود این بوش درباره سرچشمه دقیق این خطر چیزی نگفت. در دوام دو دوره حکومت داری بوش میان تهدیدهای اصلی به امنیت کشور القاعده، عراق، ایران و کره شمالی نام برده میشد. جورج بوش دفتر کره‌اش را در حال ترک می‌گوید که سطح محبوبیت او میان اهالی کشور بنابر بعضی نظرسنجی‌ها از 30% پایین‌تر رفته، خیلی پستر نظر به 70% محبوبیتی که در آغاز رئیس جمهوریش داشت میباشد. در پاسخ دیگر به سوالی که به نظر خود او در مسیر تاریخ از وی چگونه یادآور می‌شوند، بوش گفت با وجود بعضی نومیدی‌ها و ناکامی‌ها در طول جنگ عراق، تصمیم تصرف آن کشور درست بوده است.
There have been disappointments. Abu Ghraib obviously was a huge disappointment during the presidency.
بله، بعضی حادثه های نومید کننده رخ داد. بدون شبه قانون شکنی ها در زندان ابو غرایب در زمان رهبری هم یکی از بزرگترین واقعه دلسرد کننده بود. کشف نشدن سلاح قتل عام نیز دلشکستگی عمده بود. من نمیدونم اگر شما میخواهید این را اشتباه خوانید یا نه، اما بیایید همین طور گویم که نه همیشه کار از روی نقشه کشیده شده عملی میشود. بوش اینچنین کوشش کرد دیگر تصمیم های بازبرانگیز مربوط به جنگ علیه تروریسم رو نیز مثل مسئله برخورد با متهمان تروریسم با بهانه منفعت دولتی حمایت کند. رئیس جمهور اینچنین گفت که مطمئن است میان کشورهای سیاره ایالات متحده علی رغم انتقاد بعضی سیاست های آن پسندترین دولت جهان باقی خواهد ماند.
I strongly disagree with the assessment that our moral standing has been damaged. It may be
من قطعیانه ناراضی ام که گویا ارکان اخلاقی امون سخت آسیب دیده باشد. این ارزش ها شاید میان بعضی نخبگان یا الیت سیاسی و مالی خراب شده است، اما مردم میفهمند که امریکا همانا پشتیبان آزادی است و به دیگر ملت ها امید آزاد شدن را میبخشد.
Is a country that provides such great hope.
در پایان نشست مطبوعاتی بوش گفت که به رهبری موفقیت آمیز باراک اوباما باور دارد و با وای در کورش ارزوها تمنا کرد. وای سر قدرت آمدن اولین رئیس جمهوری سیاه پوست رو در تاریخ امریکا چون پیشرفت در مسئله مبارزه با نژاد پرستی ستایش کرد. جورج بوش درباره نقشه های بعدی پرزیدنتیش اطلاعی نداد و تنها گفت که بعد انجام مراسم سوگند یادکنی اوباما وای به منزل خانواده‌اش در کروفورد تکساس برگشته همراه اویلاش به سر خواهد برد. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
ملاقات آخرین جورج بوش با خبرنگاران در کاخ سفید در مقام رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا بود. خیرمون نمیدونم بسیاری ها بعد از شنیدن این گزارش چی فکر میکنن، اما وقتی من به این گزارش گوش میکردم همونا فکر میکردم که ببینید چی تجربه خوب و آموزنده است برای یک رهبر سیاستمدار پیشوای ملت که بعد از انجام مهلت قانونی رهبری و به طور آشکارا بازم در برابر خبرنگاران تاثیرات و اندیشه های خودش را از کارنامه رئیس جمهوریش بیان میکند.
بله کایمرس، من هم همین رو فکر کردم که اصلا این باید برای یک جامعه باز و دموکراتی چیزی ساده باشد، یعنی یک عادت عادی باشد که این گونه تجربه رو در کشورهای دیگر که خود را دموکراتی میگویند اصلا کمتر دیدن ممکن است، متاسفانه. خب شنونده عزیزی مجله بامدادی، برنامه ما ادامه مییابد.
مجله بامدادی رادیو آزادی را با تحولات اخیر خاورمیانه پی میگیریم. در شرایطی که نیروهای زمینی اسرائیل هرچی عمیق‌تر وارد غزه شده با جنگیان حماس درگیری‌های شدید ادامه دارد، تلاش‌های دیپلماتیک برای ارزیابی وضع و تلاش ختم خشونت‌ها در خاورمیانه خاتمه نمی‌یابد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن شام دیروز گفت که تنها راهی رسیدن به آتش‌بس و ختم نزاع‌های غزه این است که حماس از پرتاب موشک‌ها بالای اسرائیل خاتمه دهد.
دبیر کلی سازمان ملل متحد گفته است که هر دو جانب، هم اسرائیل و هم حماس، باید بعد درگیری ها خاتمه داده راه را برای کمک های بشری باز کنند. ضمن بان کی مون قرار است از خاورمیانه دیدن کرده هر دو جانب را وادار به ختم زیدیت و زد و خورد ها کند. سفری وی تا 20 ژانویه ادامه خواهد کرد. در این زمان در شرایط بالا روی موج اعتراض ها از عملیات اسرائیل در غزه، وزیر خارجه این کشور سپیلیونی روز دوشنبه از افزایش حمله های زیدی یهودی در قلمرو اروپا اظهار نگرانی کرده است. حکومتی وی از رهبران جهان دعوت به عمل آورد که با محکوم کردن این همه گونه عمل های تحریک آمیز برای جلوگیری از ادامه این حمله ها مسئولیت نشان دهند. و اما اونچه که در محل درگیری ها در داخل غزه می گذرد، حالا همکارم سید قاسمی قیامپور گزارش می دهد.
روزهای اخیر ارتش اسرائیل هزاران سربازان احتیاطی را در مرزهای شمالی نوار غزه در حال آماده باش نگه می داشت. اکنون مقامات نظامی اعلام داشتند که این نیروها نیز در عملیات سفر برخواهند شد. و اما هنوز معلوم نیست که هدف از استفاده سربازان احتیاطی تقویت نیروها است یا گسترش عملیات نظامی و ورود ارتش به محله های مسکونی شهر غزه. این حال فقط چند دسته نظامیان اسرائیلی به قلمرو شهر غزه وارد شدند و خلاص، و طبیعی است که گسترش عملیات در خیابان‌های این شهر استفاده نیروهای بیشتر را طلب می‌کند. کارشناسان حد می‌زنند که شاید سربازان احتیاطی برای نظارت منطقه‌های علاقه اشغال نموده ارتش استفاده شوند. در این صورت به گفته آنها مسلحان حماس از امکان بازگشت به منطقه‌های استراتژی از جمله محله‌هایی که از آنجا به اسرائیل موشک پرتاب می‌شود محروم خواهند ماند. عملیات نظامی اسرائیل علیه حماس در نوار غزه دو هفته قبل شروع شده بود و بر اثر آن بیش از 900 فلسطینی و 13 اسرائیلی کشته شدند. گفته می شود که با ورود نظامیان اسرائیلی به محله های اهالی نشین، زد و خوردها بیشتر شدت خواهند گرفت. این حال حماس از زد و خورد با ارتش اسرائیل رو تافته، بیشتر از تاکتیکای پارتیزانی استفاده می برد، یعنی مسلحان گروه تلاش دارند که اسرائیلی ها را در شهر غافلگیر کنند. از سخنگوی ارتش اسرائیل اویتال لیبوویچ اظهار نمود که برخی از محله های اهالی نشین شهر مین‌کاری شدند و مسلحان حماس به خاطر به کمینگاه جلب کردن اسرائیلی ها از مکت ها با تصویر افراد سلاح به دست استفاده می کنند. برابری عمیق‌تر شدن نزاع و گسترش آن به محله‌های اهالی نشین، جامعه جهانی جانب‌های درگیر را هرچی بیشتر به آتش بس و آشتی دعوت می‌کند. هرچند هفته گذشته اسرائیل و حماس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای آتش بس را رد کردند، تلاش‌های دیپلماتیک برای حل مسالمت‌آمیز قضیه ادامه می‌یابد. رئیس جمهور مصر حسنی مبارک تلاش های میانجگری به خاطر امضای سازش آتش بس و همچنین باز شدن گذرگاه های مرزی و جلوگیری از قاچاق سلاح به نوار غزه را ادامه می دهد. به خاطر مساعدت به قطع خشونت و امضای سازش آتش بس، تونی بلیر، فرستاده ویژه چهارگانه، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، ایالات متحده و روسیه عین حال در قاهره به سر می برد. او در حضور خبرنگاران اقرار کرد که سازش به آسانی به دست نخواهد آمد.
من امیدوارم که می توانیم به توافق برسیم و اما این آسان نخواهد بود و این سازش باید مورد اعتماد باشد. این معنای آن را دارد که سند از یک سو قطعی انتقال سلاح به غزه و از سوی دیگر رژیم باز بودن غزه را کفالت دهد تا ساکنان نوار مواد را دریافت کنند که به آن نیاز دارند.
اسرائیل اظهار نمود که عملیات نظامی را برای 3 ساعت متوقف می کند تا که سازمان های بین المللی میان مردم نوار غزه کمک بشر دوستانه تقسیم کنند. گفته می شود که این حال نوار غزه در ورطه فلاکت بشری قرار دارد و مردم از کمبود دارو و درمان، آذوقه و مواد سوخت سخت تنقیسی می کشند.
تحولات اخیر خاور میانه رو شنیدید. خبرهای بیشتر رو درباره تحولات منطقه سامانه اینترنتی رادیوی آزادی دریافت کنید شنونده عزیز، www.ozodi.org. و کیومرس آیا در زمینه این رویدادها امروزها در نشریه های چاپی غرب و اروپا چه ها می نویسند؟ بیایید حالا کوتاه ببینیم که توجه اصلی روزنامه ها به کدام مسائل جلب شده است.
بله خیرمان، و بیشتر نشریه های غربی همان روی مشکل میان اسرائیل و حماس اشاره میکنند که بیشتر از 2 هفته بعد این سوء ادامه دارد و در حال آن حتی دست اروپا هم کوتاهی میکند. نشریه لاستامپا گفته سنجش یا رید اسرائیل در غزه تا زمانی سری مسند رئیس جمهوری آمریکا نشستن باراک اوباما حل مثبت خود را پیدا نخواهد کرد. پروفسور یاسی الفر هم با لاستامپا گفته است مقامات اسرائیل تنها تا 20 ژانویه امکان دارد که با حماس دست به گریبان شود و شاید بعد از این اوباما به مشکل خاور میانه نقطه گذاشته بازی را به انجام رساند. لاستامپا با تکیه به قول مارتین کرامر از پژوهشگاه استراتژی ادلسون در یروشلیم هم گفته است برای اسرائیل پیش از همه این نقطه مهم است که ساختار حکومت در غزه را عوض کند و دوباره فتح را برگرداند. این هم در حالی است که حماس به هیچ وجه اسلحه خود را گذاشته و 2 دست به بالا سر زانو هم نشستنی نیست. و فاینانشال تایمز دویچ لندنز با شرح این موضوع پرداخته و گفته است که در صورت ختم جنگ در نوار غزه اتحاد اروپا نمیداند با حماس چگونه مناسبت کند، زیرا حماس از جمله سازمان های افرادگرای اسلامی است که در لیست سازمان های تروریستی کشورهای اروپایی و آمریکا باقی مانده است. اما وزیر امور خارجه فنلاند الکساندر شتوب گفته است روشن نمیداند، ولی اروپایی ها را ضرور است که روزه با حماس نیز سر گفتگو نشینند.
خیلی جالب است این نوشته ها کیومرس. من می دانم که در برابری تحولات اخیر خاور میانه توجه اکثر نشریه های غربی و اروپایی این روزها به بحران انرژی اروپا که میانی با سبب مخالفت های میانی روسیه و اوکراین سر زده است توجه آنها به اونجا هم جلب شده است. بله، می خواستم که شنونده عزیز رو با محتوای کوتاه این موضوع به نقل قول از نشریه های غربی و اروپایی شناس کنید.
بله خیرمان، و باید بگویم که در این باره نشریه لستمز گفته است امنیت انرژی موضوع اصلی سال برای اتحاد اروپا خواهد بود. به نوشته این نشریه قرار است نشست غیر رسمی وزیران انرژی کشورهای عضو اتحاد اروپا در بروسل رهایی از جنگ گازی میان روسیه و اوکراین را به باد بحث کشد. نشریه گفته است موضوع بحث وزیران انرژی اتحاد اروپا ساده نخواهد بود، زیرا کیو و مسکو در گرفتاری به مشکل میان خود امنیت انرژی اروپایی ها را زیر زیر سوال میگذارند. این دفعه نشریه اوکراین را برای نوجوان مردیش برای پیش آوردن چون یک مشکل سرزنش کرده است. یک تحلیلگر به این نشریه هم گفته است که بستگی اروپا کمتر از مشکلی بستگی اروپا از روسیه نیست. یعنی اگر پیشتر چرمغز ملامت در سر مسکو میشکست، این دفعه کیف هم برای نازهایش در پیش اتحاد اروپا و مسکو به زیر بار تنقید گرفته شده است. این بود خرمان خلاصه اون چیزی که میخواستیم به شنوندگان از روی نشریه های غربی.
بله تشکر کایماس. ضمناً یک خبر، من همینطور یک اشاره اون خبر رو دیدم راجع به اینکه نامزد اساسی پرزیدنتی اتحادیه اروپا مقام پرزیدنت کمیسیون اروپا را احتمالاً کسب کردن تونی بلر، در این باره چیزی نوشته است نشریه های اروپایی؟
در این باره تنها میتونم یک چیزی بگم که نشریه فاینانشال تایمز گفته است که تونی بلر سابق سروزیر بریتانیا باز هم در رویخط یا در فهرست نامزدهای معتمد به مقام پرزیدنت کمیسیون اتحادیه اروپا وارد شده است. بله
تشکر. تونی بلر هولو میدونیم که در خاورمیانه است، دردسری او هم زیاد است چون او رهبری چهارگانه خاورم گروه چهارگانه خاورمیانه است و تلاش دارد با کوشش های دیپلماتی هر دو جانبی نزاع را سر میز گفتگو نشاند. و تشکر کیومرز برای یادآوری از مهمترین مطالب نشریه های غربی و اروپایی تا این روز، تا این ساعت که به چاپ رسیدند. و شنونده عزیز، برای دریافت خبرهای آخرین راجع به تحولات تاجیکستان و جهان به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی مراجعه کنید.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و اکنون مجله بامدادی رادیو آزادی را با آخرین تحولات تاجیکستان و منطقه ادامه میدهیم. رستم نظروف رئیس آژانس نظارت بر گردش غیر قانونی مواد مخدر تاجیکستان دیروز گفت که هیچ گونه کاهش تولید مواد مخدر در افغانستان به مشاهده نمی‌رسد و با وجود تلاش‌های گسترده جلوگیری از قاچاق این مواد از طریق تاجیکستان مشکل‌تر می‌گردد. وی همچنین گفت در این اواخر یک مشکل دیگر نیز ظهور کرده است که همه گونه قاچاقبران مواد مخدر در مطبوعات جهانی شهروند تاجیکستان عنوان میشوند که در اکثر حادثه ها یک اطلاع غلط است. تفصیلات بیشتر را از خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه رحمت کریمی دولت میشنویم.
با گفته مقامات آژانس نظارت بر گردش مواد مخدر نزد ریاست جمهوری تاجیکستان، اقدامات مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان همچنان بدون موفقیت باقی مانده، بلکه دچار مشکلات بیشتری شده است. جنرال رستم نظروف رئیس آژانس نظارت بر مواد مخدر تاجیکستان گفت سه ولایت شمال افغانستان مناطق آری از مواد مخدر اعلان شده و موفقیت نیز در این زمینه حاصل شده است. اما همزمان سه ولایت ناآرام جنوب کشت کوکنار را افزایش داده و حدود 80% مواد مخدر افغانستان را تولید میکنند. او افزود مواد مخدر امنیت افغانستان را به عنوان دولت زیر خطر قرار داده است. جنرال نظروف میگوید هنوز خیلی زود است که در مورد تغییر جدی از اوضاع وابسته با مواد مخدر در افغانستان صحبت کنیم. ما فعلا شاهد گسترش تولید مخدرات هستیم. مشکل افغانستان تنها مواد مخدر نیست، حالا مسئله مطرح آینده امنیت این دولت است که به عنوان دولت باقی میماند و شکل خواهد گرفت یا نه، این هنوز سوال است. رئیس آژانس مواد مخدر تاجیکستان همچنین گفت کار تشکیل مرکز مشترک مبارزه با مواد مخدر سازمان همکاری های شانگهای نیز نهایی شده است. اما برخی کارشناسان میگویند همان گونه که تلاش های غرب در امر مبارزه با مواد مخدر در افغانستان ناکام مانده است، موفقیت سازمان همکاری های شانگهای نیز در این جاده بعید به نظر می رسد. به گفته این کارشناسان تلاش سازمان همکاری های شانگهای و ناتو در مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر باید به صورت هماهنگ صورت بگیرد و آنگاه میتوان نتیجه ای را انتظار داشت. اما این هماهنگی تا کجا ممکن است؟ خلوت شاه محمود تحلیلگری تاجیک:
همکاری بین این گروه ها، تشکیلات ها و این سازمان های با نفوذ بین المللی باشد، اما طی 7 سال اخیر تجربه ها نشان میدهند که سازمان همکاری شانگهای با ناتو هیچ یک همکاری در راهی یا که در امری پیشگیری از مواد مخدر نداشت و نخواهد داشت، چرا که شانگهای یک خود را اشغال کرده است و ناتو خود به دیگر را اشغال کرده است که توازن در منطقه در جهان معین می‌سازند.
مقامات آژانس نظارت بر گردش مواد مخدر تاجیکستان همچنین افزودند مسئله دیگری که جزء کار این نهاد شده است مقابله با نشر اخبار مغرضانه در مورد دست داشتن شهروندان تاجیکستان در قاچاق مواد مخدر در خارج از کشور میباشد. رئیس آژانس مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان گفت اخیرا در 5 مورد شخصان قاچاقبر در رسانه‌های روسیه شهروند تاجیکستان اعلان شدند، در حالی که نهادهای رسمی روسیه در هر 5 مورد ضمن نامه‌های رسمی گفتند این افراد به تاجیکستان ارتباط ندارند. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگرانی‌ها از افزایش کشتی خشخاش در افغانستان و مشکل ساختارهای قدرتی تاجیکستان برای مقابله با قاچاق آن توسط خاک این کشور. خوب کریم است، چه حال دارید؟ خسته نباشید.
تشکر خیرمان، خسته کن نیستم، اما به نظر من خوب میشد یک آهنگ شیرین بشنویم تا اونهایی را که خوابن بیدار کند و اونهایی را که ما را میشنوند و از مشکلی نوار غزه و از مشکلی گازی اوکراین و روسیه و اروپا میشنوند میاندیشند یک تنفس خوب دیاد.
خیلی خوب است کایمرس، و پیش از پخش ترانه با این صفات ها به شنونده عزیز یادآور میشیم که در این قسمت برنامه درباره تحولات اخیر ماجرای گازی میان روسیه و اوکراین گزارش تازه نشر سازمان خانه آزادی صحبت کرده، اینچنین مصاحبه آوازخوان جوان گلرو را تقدیم خواهد کرد، یعنی در نیمه دیگری ساعت. حالا با یک آهنگ در مجله بامدادی رادیوی آزادی پیش می رویم.
بر جانی اشکی فراق بر روی رسمت چکید، بر جسمی لرزان من پیغی جدایی رسید. بر جانی اشکی فراق بر روی رسمت چکید، بر جسمی لرزان من پیغی جدایی رسید. بر جسمی لرزان من پیغی جدایی رسید. جدایی میانی ما از زمین تا بر سما، خدایا چرا 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 از هم شدیم جدا. جدایی میانی ما از زمین تا بر سما، خدایا چرا 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 از هم شدیم جدا. خدایا چرا 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 از هم شدیم جدا.
برای رسمت چکی بر جسم لرزان من ای جدایی رسید، مر جانی اشکی تیراک بر روی رسمت چکید، بر جسم لرزان من ای جدایی رسید، بر جسم لرزان من ای جدایی رسید. زمین تا بر سما خدایا چرا 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 از هم شدیم جدا، جدایی میان ما.
شما شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید که صبحی سه شنبه 13 ژانویه سال 2009 به شما خوشی های زندگی را تمنا میکنه. در دوشنبه ساعت 6:30 صبح هست، از خواب بیدار شوید و توجه کنید به مطالب مهمی که در این قسمت مجله بامدادی ما مورد بررسی قرار میگیرد.
سازش روسیه و اوکراین با میان روی اتحاد اروپا در مسئله گاز زیر شبه افتاده است.
سازمان بین المللی فریدم هاوس میگوید که فشار بالای آزادی بیان در اکثر جمهوری های شوروی پیشین افزایش مییابد.
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید که با سبب مانعهای مقامات ناحیه رومی نمیتواند در اینجا دفتر نمایندگی خود را افتتاح کند.
و مهمان مجله بامدادی رادیوی آزادی آوازخوان گلرو.
اما حالا توجه کنید به مسئله داغ دیگری در صحنه بین المللی که به قول معروف برای حل آن اگر یک قدم به پیش گذاشته شود همان زمان دو قدم دیگر به قفا مانده می شود. منظور من البته سازشنامه انتقالی گاز میان اوکراین و روسیه است که در دو روز گذشته به قول اکثر رهبران اروپایی را نوگ سوزن نگاه داشته است.
طوری از خبرها شنیدید، اتحادیه اروپا گفت که همکنون بعد امضا شدن قرارداد نو هیچ سببی برای دوباره برقرار شدن جریان انتقال گاز روسی توسط خاک اوکراین به چشم نمی رسد. در اروپا انتظار دارند که امروز سه‌شنبه باید گاز طبیعی دوباره به دست آنها برسد و اما دلیل جنجال که در سردی های شدید زمستان امسال ساکنان زیاد اروپای شرقی را بدون گرمی گذاشته است، باعث آن شد که همانا شک و شبهه در زمینه قابل اعتماد بودن روسیه و اوکراین به عنوان شریکان انرژی اروپا باقی میماند. اما توافقی تازه به دست آمده تا کجا میتواند بحران پیش آمده گاز در اروپا را حل کرده؟ همه مانعه های موجوده از راه صادرات گاز روسیه به این قاره را از بین ببرد. گزارش همکار ما میرزای سلیمپور را میشنویم.
روز دوشنبه ابتدا اوکراین و به دنبال کمیسیون اروپا قرارداد سه‌گانه ترانزیت گاز با روسیه را امضا کردند. این قرارداد راه را برای شروع دوباره انتقال گاز روسیه به اروپا توسط قلمرو اوکراین هموار میکند. رهبر شرکت گازپروم الکسی میلر که همراه با دیگر منصبداران بلندپایه دولت روسیه به خاطر بحث مسئله گاز در بروکسل به سر میبرد، بلافاصله در پی از سوی کمیسیون اروپا امضا شدن سازشنامه به مقامات شرکتش دستور داد به استقبال ناظران اروپایی آمادگی ببینند.
Прошу обеспечить прибытие наблюдателей зарубежных на
Хохиш мекунам истиқрор назирони хориҷӣ дар истгоҳҳои муҳосибаи гази Газпром дар марз бо Украинаро таъмин кунед. Хохиш мекунам ҳамчунин эъзоми назирони Русия ба истгоҳҳои ҳисоби газ дар кишварҳои ҳамҷавор бо Украина ва эъзоми назирони Русия ба марказҳои муҳосиба ва тақсимот ва амборҳои зеризаминии газ дар Украинаро таъмин кунед.
И подземные хранилища Украины.
قرارداد ترانزیت گاز بار اول در آخر هفته گذشته بین روسیه و اوکراین با میانجیگی اتحادیه اروپا به امضا رسیده بود، ولی شام یکشنبه مسکو کیف را عیبدار کرد که پیش از امضا به متن قرارداد تغییرات وارد کرده است که مضمون اصلی آن سند را جدا دیگر میکند. روسیه به دنبال با زبان رئیس جمهورش دیمیتری مدودف اعلام کرد که از این قرارداد سه‌گانه عقب می‌نشیند. این اقدام روسیه امیدواری های زنده شده در مورد بالاخره با پایان آمدن بحران گاز اروپا را زمین کرد و محافل و مقامات اروپایی را از نو نگران سرنوشت گاز روسی ساخت که آیا صادراتش به کشورهای این قاره با این زودی ها اثر گرفته خواهد شد یا خیر. امروز وقت اوکراین قرارداد سه‌گانه ترانزیت گاز به اروپا را بدون کدام شرایط اضافی امضا کرد، جمهوری چک رهبری دوره اتحادیه اروپا گفت دیگر دلیلی برای روسیه باقی نمانده که باز هم از شروع دوباره انتقال گازش به اروپا دست بکشد. وزیر صنعت چک مارتین ریمان در بروکسل گفت
به این ترتیب شرط های پیش گذاشته روسیه اکنون پورا اجرا شدند و روسیه دیگر دلیل ندارد که انتقال گاز را بلافاصله اثر نگیرد.
No reason not to restore the gas supplies immediately.
یک شرط اصلی این قرارداد سگانه استقرار ناظران اروپایی در قلمرو اوکراین در طول لوله‌هایی است که گاز روسیه را به اروپا انتقال می‌دهند. اما سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین روز دوشنبه در وضع پیش آمده که پوتین آن را حتی محاصره گازی قاره اروپا به قلم داد، دیگر باره اوکراین را عیب‌دار کرد و گفت استقرار ناظران خارجی تنها شرط شروع دوباره انتقال گاز به اروپا نیست.
سپس ناظران مستقل باید به مکانهایی که این سند تعیین کرده است بروند. بعد از آن که این ناظران در مکانهای نظارت مستقر می شوند و ما هم مطمئن شویم که آنها توان نظارت ترانزیت گاز ما را دارند، گازپروم به انتقال گاز به شبکه های حمل و نقل گاز اوکراین به خاطر ترانزیت آن به خریداران اروپایی آغاز خواهد کرد.
هنوز معلوم نیست که اعزام ناظران اروپایی به اوکراین و استقرار آنها در طول لوله‌های ترانزیتی گاز که از خاک این کشور می‌گذرند چند روز را در بر خواهد گرفت. اما بعد از باز شدن لوله‌ها دست کم 36 ساعت دیگر لازم است که تا گاز روسیه دوباره به اروپا برسد. روسیه به دلیل بحث حل نشده‌اش بر سر نرخ گاز انتقال گاز به اوکراین را روز 1 ینور قطع کرد و به دنبال آن کشور را در سرقت گاز از لوله‌های ترانزیتی متهم کرده، روز 7 ینور به همین دلیل صادرات گازش به اروپا توسط قلمرو اوکراین را نیز قطع نمود. بحران گاز طی این چند روز که اروپا با یک سردی خیلی شدید دست به گریبان است، بخش اعظم کشورهای این قاره را با کمبود نظرس این نوع مواد سوخت روبرو کرد. آثار این بحران بیشتر از همه در کشورهای اروپای شرقی و مرکزی احساس شده. برای مثال اسلوواکیا حتی مجبور شد به خاطر پوشاندن نیازمندی هایش نیروگاه هسته‌ای سال قبل بسته اش را دوباره فعال گرداند و در بلغارستان در این شب و روز به دلیل کمبود گاز مکتب ها را حتی تعطیل داده اند. یک بخش اعظم مردم خود را گروگان تنش‌های سیاسی بین روسیه و اوکراین احساس می‌کند که یکی یعنی روسیه می‌خواهد خود را دوباره در صحنه به حیث کشور ابرقدرت احیا کند، ولی دومی منظور اوکراین تلاش دارد در آینده به هر دو ائتلاف عمده کشورهای غرب، اتحادیه اروپا و پیمان نظامی ناتو بپیوندد.
با امضا رسی قرارداد نوی ترانزیت گاز روسی توسط خاک اوکراین که تحت نظر اروپایی ها صورت میگیرد، اگر به ریشه این دعواها مراجعه کنید میبینید که شنونده ارجمند این جنجالی ظاهرا صرف اقتصادی اصلا سیاسی بوده است. طوری بعضی کارشناسان میگن مسکو با این راه کیوی غربگرا را میخواهد برای همکاری نزدیکش با غرب و اروپا جزا دهد.
از همین خاطر هم معلوم نیست که حالا عاقبت این جنجال های گازی با اوکراین چگونه حل و فصل می شود، چون که حالا اگر مسئله انتقال گاز به اروپا حل شده باشد، هنوز سری مسئله تعیین قیمت مناسب گاز برای کیف توافق حاصل نشده است در میان جانب ها.
چون از دعواهای سیاسی یادآور شدیم، خرامان باید آمد که در گزارشی آخرین سازمان بین المللی خانه آزادی یا فریدم هاوس به هر یک کشور جهان بهای از نظر آزادی های سیاسی هم داده شده است و مهمترین خلاصه این گزارش این است که اکثر جمهوری های شوروی پیشین با شمول روسیه، ارمنستان، آذربایجان، مولدوا و قرغیزستان در میان کشورهای ذکر شدند که در اینجا حکومت های خودکامه آزادی های سیاسی را هرچی بیشتر محدود میکنند.
بله، من هم دیدم نتیجه این گزارش رو. در حالی که ریتینگ یا نشاندود آزادی بلاروس و ترکمنستان مثلا هیچ تغییر نکرده است، تاجیکستان همانا در میان کشورهای ناآزاد باقی میماند. خب ببینیم مهمترین خلاصه های این گزارش چی ها میگوید. همکاری ما سید قاسم قیامپور.
فریدم هاوز و یا خانه آزادی افغانستان را میان کشورهای جای داده است که سطح آزادی های سیاسی و شهروندی پایین رفته است. افغانستان از صف کشورهای قسمان آزاد به قطار ممالک ناآزاد گذشت. از نگاه مؤلفان گزارش سبب اصلی به اعتمادی مردم به مقامات، بالاروی فساد و رشوت و بی‌ثمری کاری مؤسسه های حکومت است. در همین حال در گزارش خانه آزادی آید به آزادی های سیاسی، پاکستان همسایه افغانستان صف کشورهای ناآزاد را ترک گفت و به قطار کشورهای قسمان آزاد شامل شد. مؤلفان گزارش خانه آزادی به این وسیله در فضای دموکراتی برگزار شدن انتخابات پارلمانی و ریاست جمهور در این کشور را قید کردند. آرچی پادینگتون و کریستوفر والکر، مؤلفان اصلی گزارش سالانه فریدم هاوس درباره آزادی های سیاسی و شهروندی در کشورهای جهان، در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که شروع از سال 2001 و تا سال سپری شده یگانه منطقه‌ای که آزادی های سیاسی و شهروندی کاهش یافتند کشورهای سابق شوروی با استثنای کشورهای ساحل بالتیک هستند. مؤلفان میگویند که سبب های روند پایین روی این آزادی ها الحال روشن نیست. و اما در همین حال آرچ پادینگتون رئیس بخش پژوهش های خانه آزادی با سه عامل احتمالی اشاره میکند. اولا با قدرت اقتصادی که رژیم های غیر دموکراتیک کشورهای صاحب نفت و گاز روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان صاحب شدند. ثانیا با میراث اتحاد شوروی و سوم با تاثیر و نفوذ روسیه در این قلمرو. پادینگتون می افزاید که ایالات متحده و اتحادیه اروپا برای بررسی وضع آزادی ها در کشورهای سابق شوروی اقدام های زیادی را پیاده کردند، و اما کشورهای دارای ذخایر بایی طبیعی این تلاش ها را نادیده گرفتند. با گفته او غرب حتی تلاش کرده است که رژیم های پایمال کننده آزادی ها را قانونی بگرداند و یکی از این گونه کشورها قزاقستان سال 2010 ریاست سازمان امنیت و همکاری در اروپا را بر دوش خواهد گرفت.
این قدم خیلی مهم است که حکم خودکامه را در صدر سازمان بین الملل قرار می دهد که وظیفه آن از جمله نظارت مطابقت انتخابات و معیارهای بین المللی است و معرکه های انتخاباتی در قزاقستان واقعا جوابگوی این معیارها نبودند.
کریستوفر اوالکر رئیس سازمان خانه آزادی میگوید که سال سپری شده در بیشتر کشورهای سابق شوروی فشار و تعقیب بالا رفته مقامات از شوراهای ضد آزادی های سیاسی و شهروندی کار گرفتند. با گفته او سالهای اخیر بیشتر حقوق های سیاسی ساکنان قلمرو اتحاد شوروی سابق با جز کشورهای ساحل بالتیک پایمال شدند و صاحب قدرتان در این کشورها امکانات مخالفین را محدود میکردند. آنچه که در این کشورها میگذرد با گفته والکر ضبط کامل قدرت است و این در اکثر کشورهای سابق شوروی مشاهده میشود. در گزارش های پیشین خانه آزادی اشاره شده بود که در کشورهای از ذخایر طبیعی بای شوروی سابق همراه با بالاروی قیمت نفت و گاز خودکامگی نیز افزایش یافته است. و اما کاهش قیمت نفت با گفته والکر نگرانی های را به میان آورد که کم شدن درآمد خزینه با موقع سیاسی رهبران این کشورها چگونه تاثیر خواهد گذاشت. با گفته کریستوفر والکر زمانی که قیمت نفت افزایش یافت کشورهای چون قزاقستان، آذربایجان و روسیه درآمدهای بودجه از مواد سوخت را برای خونسا کردن ناراضگی های افزاینده مردم استفاده بردند و اصلاحات سیاسی و اجتماعی را موقوف گذاشتند.
اگر شما به وضع قزاقستان و به خصوص آذربایجان و روسیه نظر کنید، می‌بینید که در اکثر ساحه‌های زیربنایی که ناظران به ضرورت اصلاحات در آنها اشاره کردند، صورت نهایت کن شده است. بعضی ها به این نظرند درآمد هنگفته که به دست این کشورها افتاده است، امکان داده است که اصلاحات در سکتور اجتماعی، معارف و غیره را متوقف کنند.
یادآور می شویم گزارش های فریدم هاوز یا خانه آزادی درباره حقوق های سیاسی و آزادی های شهروندی در کشورهای مختلف عالم از سال 1972 به این سو نشر می شوند.
خلاصه های گزارش امساله سازمان خانه آزادی یا فریدم هاوز که وضع آزادی بیان را در کشورهای سراسری عالم ارزیابی کرده است. و شنونده عزیز، اگر شما خواستید که در این زمینه با ما اظهار نظر کنید، فکر و اندیشه های خود را به آدرس ایمیل رادیوی آزادی فرستید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@arif.org.
tajik@arif.org به ما نویسید. و در ادامه موضوع محدودیت در آزادی های سیاسی و ریتینگ همانا پستی تاجیکستان در این فهرست فکر میکنم خوب میشود به نمونه فعالیت احزاب مخالفین تاجیکستان در مناطق کشور نظر اندازیم. که مرس
این مداز خیرامان و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ناحیه رومی ولایت ختلان از ایجاد مانعه ها در فعالیت این حزب اظهار نارضایتی کرده است. یکی از مهمترین مایه های نگرانی این حزب این است که مقامات محلی برای آنها در افتتاح دفتر نمایندگی کاریشان اجازه نمی دهند.
با گفته مسئولین این حزب، حکومت محلی حتی برای اجاره گرفتن دفتر کاری مانع ایجاد می کرده است. هرچند در صحبت با رادیوی آزادی مقامات حکومت محلی میگویند که از وجود چنین یک درخواست از جانب مقامات حزب نهضت اسلامی خبر ندارند. همکاری ما ناصر جان مامورزاده بعد صحبت با جانب های واردی دعوا در ناحیه رومی ولایت ختلان چنین گزارش می دهد.
شعبه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ناحیه به نام جلال الدین رومی ولایت ختلان میگوید مقامات حاکمیت محلی در راه دریافت دفتر کاری به مسئولین این حزب موانع ایجاد میکنند. عبدالستار قاسمی رئیس بخش حزب نهضت اسلامی در ناحیه رومی با تصدیق این خبر به رادیو آزادی گفت درخواست های به تکرار رهبریت این حزب در رابطه با اختصاص دادن قطعه زمین برای ساختمان دفتر حزب و یا حداقل اجاره دادن موضع معین در مرکز ناحیه از سوی حاکمیت محلی نادیده گرفته می شود.
یکون امو خانه یا که منزل یا که یکون مثلا اداره که یک اتاق کاری آزاد میویم، اول امو مسئولی همونجا مثلا روزی میشه و بعدن وقتی دیمورم رجعت میکنیم علاقه میگن که ایجا بنده ای.
عبدالستار قاسمی رئیس بخش حزب نهضت اسلامی در ناحیه رومی افزود فعلا در قلمرو این ناحیه بیش از 400 نفر عضو این حزب به سر میبرند، اما بر اثر عدم یک دفتر معین کاری ارتباط دائمی با پیروان حزب نهضت اسلامی وجود نداشته است. سید شوبونبایف یک عضو حزب نهضت اسلامی از ناحیه رومی میگوید
البته همه از اون مثال کاندیدا ندارن که مثال بعضی هو سرخوز گلیسون بعضی مثلا او ورش رو بود دیگه منطقه های دور البته دسترسی ندارن مرکز.
در همین حال سعادت اللهیارو و معاون رئیس ناحیه به نام جلال الدین رومی ادعاهای مسئولین حزب نهضت اسلامی را در مورد مداخله حکومت به فعالیت های این حزب به پایه خوانده گفت حکومت محلی از همکاری با هر یک حزب سیاسی استقبال میکند.
عموماً یگان حزب مونیاگی نمیکنیم و دائم در مثلا حتی شروعهای جمعیت از بشتر که همه ما کوشش میکنیم حزب اشتراک نام فکر و عقیده اندیشه پیشنهادهای آنها اویدی اون مسئله هایی که در جلسه ها برگزار میگردد ما فهمیم، لیکن شخصا نسبت اسلام اومده اویدی جدا کردن اتاق کاری و جدا کردن و سلی رخ شدن آنها اویدی این به من بررسی نکرده است. یک چیز
سعادت اللهیارو و معاون رئیس ناحیه به نام جلال الدین رومی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت ختلان نزدیک به 11 هزار عضو داشته به قول مسئولین بخش ختلانی این حزب نهضتی ها در 23 ناحیه جنوبی کشور نمایندگی داشتند و اما در دو ناحیه نواحی به نام جلال الدین رومی و ناصر خسرو حزب نهضت اسلامی دفتر معین کاری نداشته است. ناصر جان مامورزاده رادیو آزادی ناحیه به نام جلال الدین رومی.
مانعه های مقامات محلی به تاسیس نمایندگی رسمی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ناحیه به نام جلال الدین رومی.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش‌ها
آزادی در ساتلیت.
و حالا شرح ورزشی رادیوی آزادی نظرالله لطیف درباره نتیجه‌های اولین مسابقات موسمی نوی ورزشی سبقه شطرنج بازان جوان شهر دوشنبه گزارش می‌دهد.
مسابقه قهرمانی شاهماتی شهر دوشنبه بین شطرنج بازان جوان با پیروزی شاگردان مکتب شاهمات پایتخت تاجیکستان به انجام رسید. سرکاتب این مسابقه سعادت آدینایوا مربی مکتب مخصوص شاهمات شهر دوشنبه به رادیوی آزادی گفت در رقابت‌ها بیش از 70 نفر شطرنج بازان سینشان از 8 تا 18 ساله در 6 گروه شرکت کردند. سینای الهام در سبقت شطرنج بازانی تا 8 ساله غالب شد. در سبقت شطرنج بازانی تا 10 ساله نرگیس عثمانوا بین دختران و ایرج نصرالدینوف بین پسران غالب شدند. عمر نصرالدینوف بین پسران تا 12 ساله جای اول را کسب کرد. در این گروه بین دختران مطربه الهام پیروز گردید. شیرین رحمانوا میان دختران تا 14 ساله در جای اول قرار گرفت. در سبقت پسران این گروه شادمان میرزازاده پیروزی به دست آورد. در سبقت نورسان تا 16 ساله علیار چورشنبیف بین پسران و مروارید نصرالدینوا میان دختران به عنوان قهرمانی دست یافتند. مهرنگیز رحمتوا بین دختران تا 18 ساله مقام اول را کسب کرد. در این گروه بین نوجوانان بهروز سیعلی غالب شد. خانم آدینایوا افزود
غالبان مسابقه شهری خوب پیدا کردن که در مسابقه جمهوریه که در ماه مارس در شهر دوشنبه برگزار می شود در آنجا اشتراک کنند.
به گفته خانم اودینای و غالبان سبقت شهری در گروه های نوجوانان، اینچنین برای شرکت در مسابقه قهرمانی شهری دوشنبه بین شطرنج بازانی تا 20 ساله که 23 ینور شروع می شود راحت گرفتند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نتیجه های مسابقه های شاهمات بازان خردسال در دوشنبه خیلی خوشحال کننده است همیشه برای من این گونه خبرها، بخصوص وقتی از نام این قهرمان های خردسال بازی های عقلانی پی میبرد که اکثری آنها اویلوی، یعنی با جلب برادر و خواهرهایشان به سبقت بازی میکنند. به ویژه وقتی میبینید که شماری دخترها و زنهای شاهمات باز میافزاید، خیلی شاد میشود که چون این هم یک استعداد بود است که نه به همه دست میدهد. به نظر من
درست است خرامان، و همچنین میگن که شاهمات تفکری منطقی کس را سایقل میدهد. عادتا کسی که شاهمات بازی خوب است، بعد در نهایت برنامه ساز و سیاستمدار تحلیلگری خوب هم میشد است.
بله، اما هنرهای دیگر هم از استعداد شاهمات بازی منفعتی کمتر ندارند کیوم ارس، مثل آوازخوانی که حالا صحبتش را میکنیم.
بله خرمان و شنونده ارجمند، اکنون پای صحبت گلرو یک آوازخوانی جوانی تاجیک می‌نشینیم که تازه روی صحنه آمده است و تلاش دارد در صحنه هنر تاجیکستان با موسیقی خوب و مدرن کامیاب شود. صحبت را بعد روزانه می‌کشیم و از خود او می‌شنویم که هدف از ورودش به این میدان هنر چیست.
یاری به وفا بمیرد، دردی به دوا
سلام خود را به کلی شنونده های رادیو آزادی می رسانم و امروز خیلی شادم که با شما هم صحبت می شوم.
با چی هدف روی صحنه آمدید؟ اصلا از روی هوس بود یا که یگان بخشی از صحنه ختم کردید می خواهید اکنون آوازخوان باشید؟
از خردی مهر صحنه در دل من بود، امکانیت نبود که من به صحنه برویم و حاضر امکانیت پیدا شد، حاضر هوس خود را به مردم نشان می دهم. مکتب میانه را من 2 سال می شد که ختم کردم و از روی امکانیت نبودم من به یگان جا داخل نشدم و این سال خدا خواهد به دانشکده ملی داخل خواهم شد.
میخواید در کدام بخش خونه؟ در بخش سند یا بخش دیگر؟
نه، بخش دیگر، ژورنالیستی.
اما فکر میکنید امروز در این صحنه هنر تاجیکستان برای همه باز است، یعنی که هر کسی میتواند وارد این صحنه باشد؟
بله، هر کسی که امکانیت دارد میتواند سراینده شود. کسانی که امکانیت ندارند نمیتوانند. اول پول، بعد سواد موسیقی. سرودهایی هستند که از آهنگسازای خوب $1,000، $1,500. سرودهایی هستند که $500، $400.
گلرو، آیا ثبت ترانه ها برای شما در نوبت اول کار دشوار نیست؟ مثلا شما برای تولید یک ترانه، یک سرود چقدر وقت خود صرف میکرد؟ و
ثبت ترانه این از خود سراینده وابسته است. با استودیو رفتن باید تیار باشی، اگر تیار نباشی بسیار مشکل است. تیار باشی میری موبایل 2-3 ساعت ثبت میکنی،
یعنی که به هر حال زحمت بسیار طلب میکنه.
بله. بله، زحمت زیاد طلب میکنه، واقعا مشکل است. کسانی که سرپرست نداشته باشن با آنها بسیار مشکل است. با چند آهنگساز همکاری دارم، خودم میگویم که همخی آهنگ با شعرهایش، خودم شعر نیسته میتیم و آنها آهنگ میکنند و با من میبیارند.
متن شعر خودتو من نیسته دیو که اصلا از کجای دریافت میکنه؟
شعرها را من خودم انتخاب میکنم، از کتابها، از سرودها، سرودهای افغانی بیشتر.
ما هم دیدیم که چند ترانه شما مربوط به شکل یا استیلی مثلا آوازخوان های افغانی و ایرانی است. اصلا از ترانه های ایرانی و افغانی میخواهید ترانه های کی رو بازخوانی کنید؟
راستی همش به من خوش میآیند. یک سرود افغانی که من دارم، یاری بی وفا بمیرد، این سرود افغانی است. وقتی که این سرود رو من شنیدم و گفتم که این سرود رو حتما من میخونم، و وقتی که این سرود رو من خوندم کم و بیش مردم مرا میشناسن. در کوچه ها، بازار ها، در ماشین های مردم ها من آوازی خودم میشنوم. دیگر سرود ها از خودم است. وقتی که من یکان سرود افغانی یا ایرانی رو گوش کنم معقول شود، آن رو گرفته سب کده میخونم.
بهترین. اما مثلا خود شما که از نسل جوان هستید، دوست نمیدارید که مثلا رپ بخونید؟ چون همه امروز هوس دارن که رپ خونند یا که خودشون در این نوع موسیقی آزمایش کنن.
رپ بسیار خوش می آید، لیکن من رپ خونده نمیتونم، افسوس. اگر میتونستم میخوندم حتما.
بیشتر روی چی موضوع های دوست میدارید مثلا ترانه خونید؟ اصلا ترانه های شما مربوط به کدام بخش های هستن؟ مثلا از عشق و عاشقی میگن بوزم یا از مهری وطن یا چیزی دیگر؟
البته از عشق و عاشقی.
یعنی که هر چیزی که شروع میشه از عشق و عاشقی؟
بله.
شما آیا کسی را برای خود رقیب میدونید در صحنه هنری تاجیکستان یا اصلا صحنه هنری تاجیک آیا رقابت دارد یا نداره؟ نظر شما چی است؟
در صحنه رقابت هست. حالا فکر نمیکنم که رقیب داشته باشم و فکر میکنم صحنه بی رقابت نمیشود. وقتی که رقابت باشد هر سراینده کوشش میکند که سرودهای نو با نو ایجاد کند.
خودتون آزمایش کردید که میتوانید مثلا از اسباب های موسیقی هم چیزی نواخته باشد؟ چون گفتید مثلا هوس دارد.
بله من هوس دارم که طبل هندوگی رو نواخته تونم. افسوس نمیتونم و میخواهم که به روزهای نزدیک با سفارتخانه هندوستان رفته یاد گیرم.
اما دوست داشته ترین ترانه خود شما برای شما کدامش خواهد بود؟
یاری بی وفا. این سرود افغانی است، این آهنگ آسمان مبتلا است و این رو طایر شوقی هم سرایده است. من این سرود رو از طایر شوقی شنیدم، بسیار خوشم اومد با من سرایدن.
آلبوم شما آماده است برای پهن کردن ترانه هایش؟ کی نیت است که باید شنونده های ارجمند دیسک های شما رو از دیسک فروشی های تاجیکستان دسترس کنند؟
آلبوم من آماده است، دو کلیپ دیگر میخواهم بنوار گیرم. خدا خواهد به نزدیکی آلبوم ما در شهر و بازارها به فروش میبرد. سرپرست من خود مادر من است.
خود شما زندگی بعدی خودتون چخل تصور میکرد؟ زندگیتون باید چخل باشد؟ میخواید واقعا هم یک زندگی صحنوی داشته باشد یا که میخواید با فرزند و شوهر خود در اویله باشد؟
حاضر من در باره شوهر کدام کر نکردم. حاضر میخواهم که سراینده مشهورترین شوم، بعد آیندهش رو فکر میکنم. با خدا میداند آیندهش چی میشود.
تشکر. اما آخرین چیزی که من از شما خواهش میکنم، شاید خواهشی هر یک از شنونده های ارجمند رادیو آزادی باشد، این است که شما میتونید این لحظه ها برای ما چند قطار چند مصرعی که از بیت های خود بخونید؟
بله. لبات آبی نباد شیرین ای گپ کرد، لبات آبی نباد شیرین ای گپ کرد، دلی مرا ببردنود غمی مرا نخوردنود.
لبات آبی نباد شیرین از گپ کرد، لبات آبی نباد شیرین از گپ کرد،
سپاس از گلروی عزیز شنونده ارجمند. نشریه اول مجله بامدادی را به پایان میرسانیم، اما یادرس میشیم که گفتارهای ما گفتارهای رادیو آزادی ادامه دارد
و در نشریه دیگری برنامه من خیرمان بقازاده و همکارم کیوم مرسیتا شما را به شنیدن آخرین خبرهای ساعت و مجله های آینده ساز، علم و فناوری و جهانی ورزش دعوت میکنیم.
دل سیر
نبود، نبود.